بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به این مسئله سوم که دیروز عبارتشو خوندیم ولی موفق نشدیم چیزی عرض کنیم، در این مسئله سه می‌فرمایند حکم از مقوله انشاء، این که حکم رو موضوعیشون قرار میدهن، این شاید و حتی بنابر بعضی از عبارات چاره ای جز این نیست که توجیه بکنیم، چون ایشون اگر نظرتون باشه قضا رو به معنای فصل خصومت و رفع تنازع قرار دادند، اما در تعریفی که شهید اول علیه الرحمه در کتاب دروس کرده بود از قبیل حکم به ثبوت هلال رو هم در تعریف قضا آورده بود که منحصراً هم ایشون قضا رو اینجوری معنا کرده بود خلافاً للمشهور، اما مسئله حکم به ثبوت هلال از نظر مشهور و عبارت ایشون داخل در قضا نیست، اما موضوع رو اینجا حکم قرار دادن. حکم یه معنای عام از قضاه، خب بیشترین افرادش همون قضاه، لکن گاهی هم در ضمن حکم به ثبوت هلال و امثال ذلک پیاده می شود، لذا الحکم اینجا تعبیر میکنن که شاید یه معنای عام از قضاء به نظر ایشون داشته باشد که ثبوت هلال رو داخل در قضا نمیدانن. حالا علی حال مسئله حکم، چه حکم حاکم به ثبوت هلال باشه و چه حکم حاکم در رابطه با فصل خصومت و رفع تنازع باشه، حکم از مقوله انشاء نه از مقوله اخبار. انشاء معناش این است که ایجاد می کند چیزی را که تحقق نداشت و به وجود می آورد چیزی را که قبلا ثابت نبود، اما در اخبار اگر اخبار اما مذا باشه که اخبار در ثبوت ما مزار نقش نداره، وقتی میگه ضرب تو حکایت میکند از ضربی که دیروز واقع شده، بدون اینکه این حکایت در ضرب ماضی حتی بتونه نقش داشته باشد، امر فعلی نمیتواند در مامزا اثر کنه. نسبت به مستقبلش هم همینطوره. وقتی که میگه عذربو، نه اینکه با این عذربو میخواد ایجاد ضرب بکند نسبت به مستقبل، بلکه این حکایت میکند از اینکه یک ضرب واقعی در آینده تحقق پیدا میکند. اما در باب انشائیات مطلب اینطور نیست. انشائیات در معاملات به معنای عام، در فصل خصومت، در حکم به ثبوت هلال و نحو ذلک ایجاد می کند. ما لایکون، چیزی رو که وجود نداشته، منتها ایجاد که همیشه متعلق به موجودات واقعیه نیست. در این قبیل از موارد ایجاد تعلق به امر اعتباری میگیره، مثل بیع. کسی که خانه خودش رو میفروشد و با کلمه بیعت و کداری انشاء میکند بیع دارش رو نسبت به مخاطب، این بیع و دار و حصول الملکیه، همه اینها امور اعتباری هست بدون اینکه واقعیتی داشته باشند. در بیع واقعیت تغییر نمی کنه، در زوجیت هم حتی واقعیت تغییر نمی کنه. در این فصل خصومتی هم که مورد بحث ماست همینطوره. وقتی میگوید حکم تو به ان لزید علیک ست تومن، یا حکم تو به ان هذا المال المعین الموجود فی الخارج الذی بید المدعا علی لزیدن، با لام افاده ملکیت می کند و با حکم ایجاد ملکیت، نه اینکه در واقعیت تغییری پیدا بشود، نه در واقعیت مدعی، نه در واقعیت مدعا علی، نه در واقعیت مدعا به، هیچ گونه تغییری تحقق پیدا نمی کند. برای اینکه اون ملکیتی که این حکم می کند به ثبوتش للمدعی، خودش امر اعتباریه، منتها امور اعتباریه دارای انواع و اقسام هستن. بعضی هاشون رو عقلا هم قائلن و شارع تصدیق کرده، بعضی ها رو عقلا قائلن و شارع رد کرده، بعضی ها رو خود شارع قبول کرده، بدون اینکه در بین عقلا تحققی داشته باشه. حالا می فرماید حکم، این حکم به معنای عام از قضا که مسئله ثبوت هلال رو هم حکم می گیره، این از مقوله انشائه و حقیقت انشاء هم در مقابل اخبار همون بود که ما عرض کردیم که یک واقعیتی نیست که این بخواد حکایت از واقعیت بکند. این یک امر اعتباری است که با این ایجاد و به این وسیله تحقق پیدا می کند. حالا در معنای انشای حرفای دیگری هم زده شده که الان مناسب نیست اون حرف ها مطرح بشه، ولی دو تا خصوصیت از کلام ایشون استفاده می شود. یکی این که باید مقرون به قصد باشه، انشاء بدون قصد این تحقق پیدا نمی کند. کسی بخواد خانشو بفروشه و به توی انشایی هم بگه، لکن قصد البیع و تملیک ولی انشا در کار نباشه، این تحقق پیدا نمی کند. این بیع باید حتما مقرونه به قصد و اراده باشه و بدون اراده هیچ فرقی نمی کند، یعنی هیچ اثری نداره. اینش هم قبول داریم ما، لکن از عبارت ایشون اینجا استفاده می شود که باید وسیله این انشاء لفظی باشه که دلالت بر او می کند. حالا نه اینکه لفظی باشه که استعمالش هم در اون مفادش یک استعمال حقیقی غیر محتاج به قرینه باشه، لفظی باشه که ظهور در معنا داشته باشد. حالا میخواد ظهورش حقیقی باشه یا ظهور مجازی مل قرینه باشه. خب رأیت و اسدن یرمیم، ولو اینکه اسد در رجل شجاع استعمال شده، لکن به کمک یرمی این مجموعه ظهور در رجل شجاع داره، لذا اصالت و ظهوری که پایه خیلی از چیزهاست این اهم از اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه یه بخشی از اصالت و ظهوره. اصالت و ظهور هم در استعمالات حقیقی است و هم در استعمالات مجازی با قرائن ظاهره، مثل همین رأیت و اسدن یرمی که لفظ ظهور در رجل شجاع داره و اصالت و ظهور شامل این رأیت و اسدن یرمی هم هست که در اصول هم ما مفصل این معنا رو بحث کردیم. این جای بحث نیست، اونی که یه قدری باید روش دقت کرد اینه که ایشون می‌فرماین وسیله انشاء در اینجا باید لفظ باشه، منتها لفظش لغت خاص درش مطرح نیست، میخواد عربی باشه، فارسی باشه یا سایر لغات باشه فرقی نمی کنه. اما ظاهر کلام ایشون اینه که حتما باید لفظ باشه و چه دلیلی بر این معنا قائم شده؟ آیا خوب دقت بفرمایید، آیا انشاء به طور کلی به غیر لفظ حاصل نمیشه؟ خب این همه ما در کتاب مکاسب بیع معاتات رو خوندیم و انشاء البیع به معاتات تحقق پیدا میکنه. حالا در بعضی از عقود ما اجماع داریم بر اینکه معاتات جریان نداره، مثل باب نکاح، این دلیل بر این نیست که انشاء به معاتات حاصل نمی شود. خب در اون معامله بالمعنى العام نکاح دلیل خاص قائم شده بر اینکه معاتات جریان نداره، اما در باب بی که این همه مرحوم شیخ تحقیق کردند، البته قائل به بطلان هم ما داریم، لکن مشهور بین فقها این است که معاتات در باب بی صحیحه، نه اینکه مشهور گفتن که ما در باب بی انشاء لازم نداریم، گفتن انشاء به معاتات حاصل میشه، الانشاء قد یتحقق باللفظ و قد یتحقق بالتعاطی. حالا اینکه ایشون اینجا میفرمایند حتما باید پای لفظ در باب حکم مطرح باشه، ظاهرش این است که منشأش غلبه این معناست که اینجا چیزی نیست نوعاً که به وسیله او این انشاء فعلی تحقق پیدا بکنه. و الا اگر حالا مثالی که من عرض میکنم دقت کنید، اگر در اینجا هم ما یه همچی چیزی فرض کردیم که دو نفری پیش حاکم آمدن، فرض کنید یه فرشی هم دست مدعا علیه، مدعی گفتش که این فرش مال منه، حالا چون ما در باب اقرارم اون اشکالات دیروز رو بذاریم کنار، بینم قائم شد که این فرش مال مدعیه و مدعا علیه دزدیده، سرقت کرده یا غصب کرده، یا همینجوری غصبم به اون معنا بگیم نه، در دست مدعا علیه، بینم قائم شد بر این که این فرش مال این مدعیه. خب حالا اگر حاکم، خوب دقت کنید، اگر حاکم به جای اینکه حکم تو و قضای تو و الزم تو و امثال زارک بگه، پا شد از پشت صندلی، پشت میزش پا شد و فرش رو از مدعا علیه گرفت و مثلا داد به مدعی، هیچی هم نگفت، این لم لا یکون حکما، به چه مناسب؟ قصد انشاء هم داره ولی حرف هم نزد، هیچی نگفت، فقط فرش رو از مدعا علیه گرفت به اقتضای بیانه داد به مدعی. اینجا چرا انشاء تحقق پیدا نمی کنه با اینکه هیچ لفظی هم در کار نیست و یک عملی فقط از قاضی واقع شده، اون عملم به قصد فصل خصومت بوده، با رعایت بینه و شهادت بینه بوده؟ و یا حتی مثال دیگری در رابطه با ثبوت هلال بیاییم این حرف رو بزنیم که اگر حاکم شهر برای ثابت شد که امروز مثلا عید فطره، اگر نگفت حکم تو به ان هذا الیوم عید فطره، اگر نگفت حکم تو به ان الهلال در شب قبل قد رویه، این حرفا رو نزد، ولی این حاکم شرعی که 29 روز خود بیچارش روزه گرفته، پا شد و یک ظرف آبی برداشت و آشامید، این آیا حکم به ثبوت هلال نیست؟ حتما باید یه حکم تو و الزم تو و قضای تو و این حرفا رو حاکم شرع بگه تا حکم به ثبوت هلال تحقق پیدا بکنه. یا اینکه بالفعل هم اگر انشاء کرد به خوردن، عرض می شود در روزی که مشکوک بوده و پیش این ثابت شده عید فطره، اینم کفایت میکنه. خلاصه مگر اینکه کسی بیاد یه ادعای اجماع و امثال ذالکی مطرح کنه و ظاهراً نه در فصل خصومت و نه در حکم به ثبوت هلال و امثال ذالک ما برخورد به اجماعی هم که دلالت بر این مطلب بکنه نکردیم. پس عمده چیزی که در مسئله سوم در کلام ایشون مطرحه، ظهور این مسئله در این است که وسیله انشاء باید لفظ باشه. این از کجا آمده که وسیله انشاء باید لفظ باشه؟ در باب نکاح ما دلیل داریم که ما تا تو امثال ذالک جریان نداره، اما در اینجا چه دلیلی داریم بر این که باید وسیله انشاء حتما غیر فعل باشه و لفظ باشه؟ حالا در این رابطه باز یک تتبع بیشتری هم شما بکنید ببینیم یک اجماع مسلمی هست در کار. اگر اجماع نباشه روی قاعده ما دلیلی بر این معنا نداریم، مگر این دلیل هایی که بلا دلیل ها میزنن بگیم این صورت مسلمه، اون صورت مشکوکه، اصالت و عدم تأثیر القضا، اصالت و عدم تأثیر الحکم، از این دلیل های پیش پا افتاده کسی بهش تمسک بکنه، نه یک دلیل اساسی و حسابی بر این مطلب. سیره دلالت قدر متیقن داره، دلیل بر انحصار که نیست سیره که. چی؟ او حالا اگر که چطور میشه؟ میدم چطور میشه؟ این فصل خصومت هست یا نه؟ در این مثالی که من عرض کردم در مسئله 5 یا 4، نمیدونم 4 یا 5، لول تمس المدعی ان یکتب له صورت الحکم اول اقرار و ظاهر و عدم و وجوبه الا اذا توقف علیه استنقاض حقه و حین اذن هل یجوز له مطالبت الاجر ام لا الاحوت ذلک و الا یبعد الجواز کما لا اشکال فی جواز مطالبت قیمت القرطاس و المداد و اما مع عدم توقف فلا شبهت فی شیء منها ثم انه لم یکتب حتی یعلم اسم المحکوم علیه و نسبه علی وجه یخرج عن الاشتراک و الابام ولو لم یعلم لم یکتب الا مع قیام شهادت عدلین بذلک و یکتب مع المشخصات النافیه للابام و الالتباس ولو لم یحتج الى ذکر النسب و کفا ذکر و مشخصاته اکتفا به. حالا این یه مسئله است که وقتم خیلی نیست. اگر مدعی در یک محاکمه ای که حکم به نفعش تمام شد، حاکم آمد به نفع مدعی حکم داد و فصل خصومت و رفع تنازع به نفع مدعی تمام شد، حالا منشأ این حکم بینه باشه، اقرار باشه، همونطوری که در باب اقرار بحثشو کردیم، حالا اگر حاکم توانست طبق اقرار یک فصل خصومتی ولو فصل خصومت اضافی ولو فصل خصومت فل جمله بکنه، حالا آیا این جلسه محاکمه و حکمی که به نفع این مدعی داده شده، که البته خب این مربوط به زمانهای سابقه که خیلی هم معمول نبوده، حالا اگر مدعی آمد از حاکم تقاضا کرد که این خلاصه حکم رو به اصطلاح ما صورت جلسه کنه و بنویسه، به حاکم از حاکم خواهش کرد که این حکم رو بنویسید، یا حداقل این اقرار مدعا علیه مقر رو شما بنویسید، یه روزی این نوشته به درد میخوره، آیا لازم بر حاکم نوشتن این حکم همونطوری که حکم کردن لازمه؟ حکم کردن رو گفتیم لازم، اما نوشتن حکم و دادن به دست مدعی که محکوم له واقع شده و حکم به نفع او داده شده لازمه یا نه؟ عرض می شود که اینجا می فرمایند که اگر با نوشته نشدن حکم دیگه این مدعی راه نداره برای استنقاض حقش و استنقاض حق علاوه بر حکم توقف بر این نوشته داره، اینجا لازمه همونطوری که حکم لازمه، مجانی هم لازمه، خب باید حاکم این نوشترم بنویسه برای اینکه مقصود از همه این فصل خصومت ها و رفع تنازع ها این بود که حق به حقدار برسه، نه فقط ثابت بشه که این مدعی محقه ولو اینکه حقش به او داده نشه. لذا اگر استنقاض حق توقف بر حکم داره و نوشتن، این نوشتن هم شبیه حکم میشه، نوشتن واجب همونطوری که اصل حکم واجبه. اما اگر نه، اگرم ننویسه، استنقاض حق توقف بر نوشتن نداره. اینجا ما دلیلی نداریم بر اینکه این نوشتن لازمه، اون مقداری که دلیل دلالت بر وجوب کرده اونم وجوب مجانی رایگانه به تمام معنا حکم حاکمه. اما اینکه بنویسدم روی کاغذ، این دلیل بر وجوب این نوشتن در کار نیست. پس در حقیقت در این مسئله ایشون تفصیل میدن و به دنبال این یه مسئله ای رو مطرح میکنن. آیا اگر حاکم شهر در مقابل عرض می شود اون چیزهایی که نوشتن بر او توقف داره، مثل مداد و کاغذ و امثال ذلک، مطالبه اجرت بکنه جایزه یا نه؟ اینجا ایشون می فرماین ظاهر عبارتشون اونجایی که نوشتن بر حاکم واجب نیست، حاکم هم در مقابل مداد، هم در مقابل کاغذ، هم در مقابل اصل نوشتن میتونه پول بگیره برای اینکه هیچ کدومش واجب نیست. اما اونجایی که نوشتن واجب باشه، در مقابل خود نوشتن به عنوان اینکه اونم تتمه حکمه و در حقیقت شبه حکمه، همونطوری که در مقابل حکم نمیتونه پول بگیره منتها مسلم، اینجا در مقابل اصل نوشتن هم میفرماین احتیاط اینه پول نگیره، ولو اینکه لایبعد الجواز، برای خاطر اینکه اون مقداری که شما عرض می شود که به زحمت توانستید ثابت بکنید این است که این نوشتن واجبه. مگر هر واجبی در مقابل او اخذ اجرت حرامه، حرمت اخذ اجرت بر واجبات خودش یکی از قواعد فقهیه است که در قواعد مطرح کردن، بحث بسیار جالبی هم هست و ما هیچ دلیلی نداریم بر این که واجب به ما هو واجبون لا یجوز اخذ الاجرت علیه، مگر اون واجبی که دلیل دلالت بر مجانیت و حرمت اخذ مال در مقابلش کرده، مثل خود حکم. خود حکم رو حاکم نمیتونه بگه تا یک پولی به من ندید من حکم نمی کنم. اینکه بر حاکم واجبه، ظاهر دلیلشون هم این است که به طور مجانیت لازمه، اما اگر نوشتن به عنوان تتمه حکم وجوب بر حاکم پیدا کرد، به چه مناسبت نتواند در مقابل او اخذ اجرت بکنه؟ غیر از مسئله قرطاس و مداد در مقابل او اخذ اجرت میتواند بکند. لکن مرحوم نراقی در کتاب مستندشون روی اون شدت ورع و احتیاط و زهدشون، ایشون گفته که عرض می شود که مثل همون مسئله گویی که سابقا من مثالش رو زدم، گفته که حتی اونجایی که نوشتن واجبه، در مقابل مداد و قرطاس هم حق پول گرفتن نداره. این دیگه عرض کردم روی شدت زهد و ورعشونه، برای اینکه حالا چراشو گفته که مداد و قرطاس مقدمه واجبه، مقدمه واجبم واجبه، اخذ اجرت در مقابل واجبم حرامه. خب یه همچی قیاسی رو درست کرده که همش اشکال داره. کی گفته مقدمه واجب واجبه؟ این همه بحث در اصول میکنیم و بالاخره محققین به این نتیجه رسیدن که مقدمت الواجب لیست به واجبه. حالا بر فرضی هم که مقدمه واجب واجب باشه، کدام دلیلی دلالت کرده که اخذ اجرت بر مقابل هر واجبی حرامه، ولو اینکه جنبه مقدمی داشته باشه و وجوبش هم وجوب مقدمی باشه، اونم از مقدمیاتی که هیچ قصد قربت و عبادیت و اینها درش مطرح نیست، مثل وضو و غسل و تیمم و این حرف ها نباشه، کی گفته که اخذ اجرت بر مقابل او واجبه؟ و اگر ما بخواییم این حرف رو بزنیم، سر از جاهای خیلی بدی در میاره. لازمه این حرف این میشه که عرض میشه، این رو مرحوم سیدم در ملحقات عروه داره، نتیجه این میشه که برام یک مرده ای اگر رفتن بازار کفن بخرن، حق نداشته باشه اون بزاز پول بگیره، برای اینکه تکفین المیت واجبون، تکفینم که بدون کفن نمیشه، کفن مقدمیت برای تکفین داره، پس پول گرفتن در مقابل کفن شرعا جایز نیست. میشه همچه حرفی زد؟ پس اینا باید اصلا جنسی که مربوط به کفن باشه هیچ وقت تهیه نکنن، برای اینکه باید مجانی بدن و حق پول گرفتن در مقابل اون رو نداشته باشن، و کسی نیامده چنین حرفی بزنه که حالایی که تکفین واجب شد، پس دادن کفنن به صورت مجانی لازمه و پول گرفتن در مقابل کفن یکون و حراما. کسی ملتزم به این معنا نشده. گفتن کفن فروشی مکروهه، نه اینکه عد میشود معاملش باطله، نه اینکه کسی حق نداره در مقابل کفن پولی بگیره، ولی کسی شغلش رو کفن فروشی قرار بده، این یکی از مکروهات در باب مکاسبه. پس نتیجتاً اگر ما مقدمه واجب رو هم قائل بشیم، باز دلیلی بر این نمیشه که در مقابل قرطاس و مداد پول گرفتن حرامه. یه جمله در ذیلش رو عرض کنیم و تمام کنیم. میفرماید حالا که حاکم میخواد حکمی را به نفع این محکوم و له مدعی بنویسه، خب حالا خصوصیات این مدعی لازم نیست، چون ورقه در دستشه و صورت عرض می شود که صورت مجلس دستشه، اما محکوم و علی مدعا علی رو باید مشخص کنه. وقت مشخص شدنش یا با اسمشه یا با نسب و اسم هر دوست، یا اگر اسم و نسبش معلوم نیست، بیانیه هم نیست که اسم و نسبش رو بر حاکم شهر روشن کنه، اون مشخصاتی که جلوی اشتراک و تدلیس و التباس و اینها رو میگیره ذکر بکنه، بگه مدعا علیه کسبش مثلا فلانه، هیکلش چند متر بوده، قیافش چجوریه، حدود سنش چجوریه، که دیگه قابل اشتراک نباشه که بعدن بازی دعوای دیگری رو به وجود بیاره، کاملا روشن بکنه این معنی.